بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در مسئله 11 حضرت امام رضوان الله علیه، از مسائل مربوط به القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین، فرمودن اگر کسی نذر کرد که پیاده حج رو انجام بده یا در حج پیاده برود، باید بهش عمل کنه و کافی نیست که راکبن حج رو انجام بده یا در حج رکوب کنه. برای این مسئله سه فرض بهشون ذکر کرد. فرض اول این که منظور موسع باشه. فرمود اگر اینجا کسی بره حج رو راکبن انجام داد، باید دوباره بره حج ماشیان رو انجام بده، وقتش هم که گسترده هست. فرمود اگر مزیق بود، زمان مشخصی بود، اونجا نرفت به اصطلاح ماشیان انجام بده، راکبن انجام داد، کفاره باید بده چون حنس نذر کرده ولی قضا نداره. و فرمود اگر نذر مشی در حج کرده نه حج ماشیت، و بعد این مشی رو انجام نداده باشه، حجش صحیحه، کفاره هم داره، قضا هم داره، ببخشید قضا نداره. آخرش هم فرمود که این مسئله، گفتیم این مسئله جداگانه است در عربه، که اگر بعضی از قسمت ها پیاده باشه بعضی قسمت ها سواره، به منزله اینه که همشو سواره بوده. این فرمایش که امام فرمود، گفتیم سه تا مسئله رو در واقع ما باید تو اینجا بحث کنیم. یکی اینکه آیا حجی که شخص انجام میده در فرضی که به اصطلاح نذر کرده حج رو ماشیان انجام بده یا مشی فی الحج انجام بده، یه حجی انجام میده به عنوان همون چه که نذر کرده ولی ماشیان انجام نمیده، آیا حجش صحیحه یا نه؟ سوال دوم آیا کفاره داره یا نه؟ سوال سوم آیا قضا داره یا نه؟ امام نسبت به سوال دوم و سوم جواب داده. در فرض اول گفته نه کفاره داره نه قضا، در فرض دوم گفته کفاره داره قضا نداره، در فرض سوم گفته کفاره داره قضا نداره. اما نسبت به سوال اول که حج صحیحه، فقط در فرض سوم امام تصریح کرده حج صحیحه، اشاره نکرده به این که در اون فرض اول دوم چه وضعیتی است. مرحوم سید هر سه مطلب رو در همین سه فرض اشاره کرده. مرحوم سید فرمود در فرض اول حجش صحیح، کفاره واجب نیست، قضا هم واجب نیست. بعد فرمود الا، البته کفاره در یک جایی واجب میشه، اذا ترک اون اعاده رو، اگر اعاده رو ترک بکنه کفاره واجب میشه. در فرض دوم که مزیق باشه، مرحوم سید فرمود حجش درسته، کفاره واجبه، قضا هم واجبه، برخلاف امام که فرمود قضا واجب نیست. در فرض سوم مرحوم سید فرمود حج درسته، کفاره واجبه، قضا واجب نیست. یعنی فرض سوم دقیقاً عین مطلبی است که امام فرمودن، حج درست، کفاره واجب، قضا غیر واجب. امام عین این ستا رو فرمود. در فرض دوم امام با ایشون در بحث قضا اختلاف داره، ایشون فرموده قضا واجب، امام فرموده قضا واجب نیست. نسبت به مسئله صحت حج امام سکوت کرد. در فرض اول امام با ایشون موافقه که قضا و کفاره نداره، ولی سکوت کرده نسبت به اینکه حجش درسته یا نه. امام اشاره هم نکرده که اگر ایشون، اگر این شخص اعاده رو ترک کرد کفاره واجب میشه. این کلمه که مرحوم سید فرموده الا اذا ترکها، یعنی ترک الاعاده، اینو تعلیقه زدن بزرگان، از جمله مرحوم شیرازی یا عبدالهادی، از جمله مرحوم های بروجردی، دوتایشون تعلیقه شون مثل همه، گفتن آقا وقتی ترک اعاده موجب کفاره است که عنوان حنس نظر برش صادق باشه. حضرت امام این تعبیر رو دارن، دقت کنید، لکن مع سعت الوقت و بنائهی علا اتیانه فحصل عذر عنه لا حنس ولا کفارت. امام میفهمون اگه وقتش وسیعه، این آقا بنا داره که انجام بده، بعد یه عذری پیدا میشه نمیتونه، در این صورت حنس نظر نکرده، کفاره نداره. امام میفهمون نه، لا یبعد از صدق. صدق چی؟ صدق حنس. حالا عبارت امام یک کمی مثلا فکر کنم امام تو ذهنش تعلیقات دیگران بوده، با اون ذهنیت این عبارت رو نوشته، و الا باید مثلا عبارت یک کمی دقیق تر از این نوشته میشون. یعنی لا یبعد صدق الحنس فی بعض صور ترک. مرحوم ناینی که میفرماد اصلا نمیشه، لا یتحقق الحنس الموجب للکفاره، اصلا چنین چیزی نمیشه، الا اذا عین للمنظور عمدا فیح یهنس بعد انقضاء، مگر اینکه این منظور عمد داشته باشه، مثلا گفته تو 10 سال اینو انجام میدم، مزیق نبوده، وسیع بوده، ولی تو آخر 10 سالم انجام نداد. البته اینکه امام فرموده لا یبعد صدق فی بعض صور ترک درسته، قبلا بحثشو گفتیم، گفتیم کسی که یک چیزی رو نظر میکنه و نظرش موسعه، الان مسئلهش هم مثلا اینجا داریم، چون من یک دلیل دیگری اون مسئله رو اینجا آوردم، مثلا بذارید خود مسئلهش رو بتون. مسئله 3 بود قبلا که لو نظر الحجم مکان معین، تا اینجا که فرمود ولو لم یقید خوب زمانن جازت تأخیر، فوقش تا که الا زنل فوت. اگر یک کسی الان تو این بحث ما نظر کرده حج ماشیان، رفت یه حج انجام داد راکبن، خب میگیم این به درد نمیخوره، جای اون نظر تو نمیگیره، برو نظر تو انجام بده. خب این میتونه تأخیر بندازه تا کی؟ تا زمان ظن الفوت. یعنی اگر به این رسید که اگه من امسال نرم دیگه سال دیگه نمیتونم برم، باید امسال حتما بره، اگر امسال نره میشه هنسه نصر، که این مسئله شو قبلا گفتیم. بنابراین اون فرمایش که مرحوم ناینی فرمودن، علارغم این که مرحوم ناینی بزرگند و استاد اساتید اساتید ما هستند، ولی فرمایششون درست نیست که لا یتحقق الحنس. حنس حتی در جایی که عمد نداشته باشه قابل تصور هست، اون جایی که طرف بگه زن به این پیدا میکنه سال دیگه دو سال دیگه نمیتونه، این باید توی این 1 سال یا 2 سالی که در زمان داره بره، نرفت هنسه ناز کرده، با فرض اینکه متمکنم بوده. بله امام فرمود اگر حصل العذر هیچی، اصلا هنسه ناز نیست. خب این قسمت اول، فرض اول مرحوم سید. فرض اول خیلی بحثی نداره، این که اینجا کفاره و قضا نیست واضحه، چون اصلا هنوز منظور مجال اتیانش هست. بله فقط این میمونه که آیا این حجش صحیحه یا نه. امام شاید علت این که این بحث رو نگفتند این بوده که به نظرشون این بحث اثری نداشته، این بابا رفته یه نظری یه حجی رو انجام داده، الان ما میگیم از ما میاد میپرسه آقا من چیکار کنم، ما بهش چی جواب میدیم؟ میگیم چون وقتش موسع بوده تو باید بری دوباره انجام بدی. حجی که انجام داده یا صحیحه یا باطل. صحیح باشه که خب یه ثوابی گیرش اومده، باطل باشه وظیفه‌ای نداره که، چون از اولش باطل بوده دیگه، احرامش هم باطل بوده، هیچ یه بی خودی رفتی یه زحمتی کشیدی دیگه، حالا واسه نکش.
این
باید
در
طول
یه دوره مثلا
10 ساله
یه حجی انجام بده،
ماشین
خاله یه حجی راکبانی انجام
بده. نه حج راکبانه به عنوان نذرش انجام داده.
اینو
به عنوان نذر فرض اینه دیگه. یعنی الان اومده میگه آقا من نذر کرده بودم بچه‌م خوب شد یه حج ماشین انجام بده، بعد بچه ما خوب شد ما گفتیم شکرن بریم نذر رو انجام بدیم، بعد حالا هم هواپیما است و فلان است و رفتیم با هواپیما انجام دادیم، حالا چیکار کنم؟ هیچ میگه آقا بی زحمت دوباره برو نذر تو انجام بده. او حج درسته یا نه؟ امام به نظرش، به نظر من امام به نظرش مهم نیامده، حالا درست باشه یا نباشه کاری که نمی، اثری که نداره، چون درست باشه که یه چیز به ما چه، ما که فقها که مسئله ثواب و عقاب که نیستن که، یه ثوابی میبره خب ببره به ما چه، ما که بخیل نیستیم که. اگرم باطل باشه خب باطله، هیچ کاری، یه وقت از باطل بودنش یه وظیفه‌ای میاره برای این، یعنی الان اینجا این باطل بودنش هیچ وظیفه‌ای نمیاره. خب این در فرض اول. حالا اللهم بیر بیر، حالا ببینید چرا این سید گفته، حالا نکتهش می، اما در فرض دوم، در فرض دوم خب مرحوم سید فرمود که منظور اگر مزیق بود اینجا باید هم قضا کنه هم اعاده، ببخشید هم کفاره. امام در کفارش اشکال نداره، ایشون میفرماد الاقوا عدم الوجوب، یعنی قضا واجب نیست. یه کسی مثال خوییه که اصلا در اصل قضا، یادتونه آقای خویی در اون مسئله که حالا میرسیم بهش، دوباره میگم همون مسئله که الان نشون دادم، امام با آقای خویی فرق داشت اونجا. آقای خویی نظرشون این بود که اصلا قضا نداره، نذر رو شما اتیان نکردی قضایی نداره. در مسئله ای که مسئله سه، امام فرمود لو نذر ان یحج فی سنه معینه لم یجوز التأخیر فلو اخر مع التمکن عصا و علیه القضا، قضا کفارش مسلمه قضا. همینجا خاطرتون باشه مرحوم آقای خویی فرمود نخیر قضا نداره، ایشون فرمود که کفاره داره گناه به خاطر حنس نذرشه، حنس نذر کرده واجب بوده برش نرفته این گناه کرده، کفاره هم داره ولی قضا نداره. آقای خویی فرمود ما اصلا دلیل نداریم برای اینکه چنین جایی قضا باشه. اگر یادتون باشه ما کلی بحث کردیم فرمایش آقای خویی رو، مبانی رو، که اگر یادتون باشه ببینید اونجا گفتیم که بحث هست که آیا حج که نذر شده باشه و بعد فوت بشه اون حج نذر قضاش واجبه یا نیست. گفتیم اونایی که میگن واجبه چند تا دلیل میارن، یکی اجماعه، یکی این که حج واجب مالیه، یکی این که حج دینه، یکی این که حج ببخشید واجبات الهی اصلا کلن دینن از جمله حج، یکی هم فرمایش آقای گلپایگانی که فرمود خصوصیت صیغه نذره، وقتی میگه لله علیه مثل اینی که میگه لزیدن علیه، این مثل اون میمونه، یه دینی میشه برای طرف، نه اینکه مطلق واجبات دیننا، نه این خصوصیت نذره، نه اینکه حجم دینه ها، این حج نذر شده دینه. فرمایش آقای گلپایگان اگر یادتون باشه خدای نکرده ما همه این ادله رو ای توش انقلت و قلت کردیم، بعد گفتیم اونایی که میگن لا یجب قضا فقط آقای خویی نیست، کاشف اللسام و مرحوم نراقی هم قبل از آقای خویی گفتن، اینا رو ما قبلا نقل کردیم. بعد یادتون باشه علارغم اینا ما آخرش اینجا یه تعلیق زدیم، گفتیم این قضا واجب است علل احوط، ما آخرش احتیاط واجب کردیم، ما در این فرض احتیاط واجب کردیم. حالا ببینید، اگر امام مثل آقای خویی بود میگفت اصلا حج نذر قضا نداره، که هیچ بحثی نداشتیم با امام که خب با حج نذر میگه قضا نداره، مثل آقای خویی بحث مبنایی داره آقای خویی، حالا یا ما مبنای آقای خویی رو قبول داریم یا نداریم. اگر مبنا رو قبول کردیم همه جا دیگه همون حکم هست دیگه، برای همین آقای خویی اینجا تعبیرشون تو تعلیقشون اینه، درست هم هست، فرمودن تقدم الکلام و فیه، ما قبل علی ما قبلا گفتیم که این نظر اصلا قضا نداره. اما امام که تو اون مسئله احتیاط هم نکرده، ما حالا احتیاط کردیم، فتوا داد، فتوا هم نه مثلا با علل اقوا و اشهر و اصلا به ذرس قاطع یجب علیه القضا، چطور اینجا نمیگه قضا؟ چه فرقی داره اینجا با اونجا؟ ببینید الان این بابا نذر کرده بوده سال 94 یک حج ماشیان انجام بده، سال 94 رفته حج به عنوان نذرش ولی ماشیان انجام نداده. امام میفرماد در اون مسئله 3، اگر این بابا نذر کرده سال 94 حج انجام بده مثلا و بعد میتونسته و نره، این باید قضا کنه. حالا چطور وقتی میتونسته و رفته ولی اون کاری که انجام داده ما میگیم به درد نمیخوره، چرا امام میگه قضا نداره؟ نه دقت کنید، یه کسی بگه آقا من نماز صبح نخوندم، این خب باید قضا کنه. یکی دیگه آقا من نماز صبح خوندم بدون وضو، بگیم نماز باطله ولی قضا نداره، میشه بگیم؟ امام میگه که اونی که میگه نذر کردم 94 برم نرفتم، امام میگه قضا داره. میگه من نذر کردم 94 با این خصوصیت ماشیان برم راکبان رفتم، امام میگه به درد نمیخوره ولی قضا نداره. این چجوری میشه این دوتاشو با هم جمع کرد؟ یه الان حج ماشیانه، مشی فی الحج رو کار نداریم، اون که اون واضحه که قضا نداره. این دقت کنید، اینجاست که امام باید به اون سوال اول جواب میداده. یعنی سوال، اگر سوال اول در قسمت اول جوابش اهمیت نداشت که نذر برای حجت صحیح یا صحیح نیست، اینجا امام باید به این سوال جواب میداده که بالاخره این حجش درسته یا نه. چون اگر حجش باطله چجوری شما میگه قضا نداره؟ شمایی که قائلی تو اون مسئله که قضا هست، یه وقت مثل آقای خویی میگه اگر نرفتش هم قضا نداره، خب معلومه اگه بره و آقای خویی به مثل یک کسی بهش بگه آقا نماز صبح نخوندم، بگه قضا نداره، بگه نماز صبح بدون وضو خوندم، بگه بازم قضا نداره، اون مشکلی نیست، اون مبناشه دیگه. اما الان که شما قائلی اگر نرفت قضا داره، حالا چطور اگر رفته باطل باشه شما میگی قضا نداره؟ پس شما باید جواب بدی به این سوال، یعنی امام باید جواب بده، باید تو تحریر میفرمود که حجش صحیحه. خب حالا اون وقت یه سوال دیگه هست، ببینید یه سوال اینه، آیا این حجی که انجام داده صحیحه یا نه؟ حالا اینو بحث میکنیم. سوال دوم اینه، شما فرض کنید این حج صحیحه، آیا مجزی از منظور هست یا نه؟ سوال دوم اینه، اگر مجزیه کسان هنس نشده. آخه هنس هست برای چی؟ وقتی من یه کاری انجام دادم که مجزی از اون بوده دیگه، هنس چی؟ برای چی کفاره میدم؟ اگر هنس شده یعنی منظور اتیان نشده، مجزی نیست، برای چی قضا نداره؟ شما که مبلغتون اینه که باید قضا کرد. امام که میگه تو معین باید قضا کرد، خود امام تو همین مسئله سه، الان میبینیم مسئله سه قبلا کلی بحثش کردیم، خیلی هم طول کشید اگر یادتون باشه، چون مبانی بود اونجا. الان من میخوام مسئله 11 رو سریع رد شم، به نقل قول و استدلال و اینا زیاد نپردازم، چون که اینا رو مبانیشو قبلا گفتیم. تو مسئله سه امام فرمود که وقتی مزیق بود و در اون زمان انجام نشد قضا داره. آقای خوبی فرمود نه خیر آقا اصلا قضا نداره این چیزا، که چی دلیل ما بر قضا داریم؟ او فرمایش آقای خوبی مبنای خود آقای خوبی، امام که قبول نکرد. امام که میگه اونجا قضا داره، چجوری اینجا میگه قضا نداره؟ هیچ دلیلم نیورده تو تعلیقه هم، فقط فرموده الاقوا که قضا نداره. چرا نگفته چون مثلا حجش صحیحه و این حج مجزی از نذرشه؟ نگفته اینا هم امام، همچنین فقط فرموده الاقوا عدم الوجوب. من نمیفهمم چیه، من واقعا نمیفهمم این چیه. این دوتا فتوا از نظر من قابل جمع نیست، من نمیفهمم، مگر اینکه امام مبناً نظرشون رو عوض کردن. اون مسئله که بوده نظرشون این بوده قضا واجبه، بعد که کمی رفته جلو نظرشون عوض شده، بعد دیگه یادشون رفته اونجا رو دوباره اصلاح کنه، مگر همچی چیزی باشه؟ والا این دوتا با هم جون در نمیاد. امام نمیتونه اینجا، یعنی من نمیفهمم اصلا که اینجا کسی بگه به صراحت هم در تعلیقه فرموده هم در تحریر فرمودن قضا نداره. یه وقت هیچی اشاره به قضا نمی کنه. حالا یه چیزی باز میگیم مثلا نگفته امام، شاید مقصودش این بوده داره، ولی به صراحت هم در تعلیقه هم در تحریر دارن که قضا نداره. اونجا هم به صراحت در متن تحریر فتوای محکم دادن که قضا داره. من نمیفهمم این چی، من نمیتونم تحلیل کنم، چون حتی اگر امام قائل باشه به صحت حج، این حج مجزی از حج منظور نیست. خود امام قبول داره، برای همین هم میگه کفاره داره. الا اگر مجزی بود چرا کفاره داشت؟ بالاخره یه کاری کرده که به نظرش یه جوری عمل کرده دیگه. این ببینید مثل این میمونه، یه کسی بگه آقا من صبح بلند شدم دو رکعت نماز خوندم به عنوان نماز مستحبی، من میخوام نماز درسته اب نداره، بعد میگه خب ولی نماز صبح هم نخوندم. ما اونجا بهش میگم باید شما نماز صبح تو بخون، چون این مجزی از نماز صبح نیست. بله اگر یه کسی قائل شد که یه جایی یه فعل مستحبی مجزی از واجبه، ما اینو در حج البته قائل شدیم، ما یادتونه یه بحثی داشتیم امام با ما، یه کمی اینجا باز با امام اختلاف داشتیم، با اون این بود که اگر یک کسی حج مستحبی انجام داد بعد معلوم شد که واقعا حج برش واجب بوده، مستطی بوده مثلا، این فکر کنه مستطی نیست، گفتیم آیا مجزیه یا نه؟ ما گفتیم مجزیه، امام فرمود نخه مجزی نیست. خب اون یه بحثی بود ما اونجا کردیم که آقا ذات حج یه چیزه، وجوب و عدم وجوبش مثل این میمونه، مثل نافله و نماز واجب نیست، مثل اون میمونه که یه کسی بالغ نیست نماز ظهر براش مستحبه، بالغ که باشه واجبه. حالا این بچه فکر میکرده نابالغه، نماز ظهر خونده به عنوان مستحبی، بعد فهمید که بالغ بوده، دوباره بعد نماز ظهر بخونه، میگیم لازم نیست این نماز ظهرشو خونده دیگه. درسته اون موقع که فکر نماز ظهر میخونده فکر میکرده که مستحبه، اینجا هم همینطوره. این بابا حجی که مستحب انجام میده به عنوان اینکه فکر میکنه حج واجب نیست، شرایط وجوب براش تحقق پیدا نکرده. حالا در اینجا اگر مثلا امام اون مبانی رو قبول داشت، میتونستیم یه جوری ماسمالیش کنیم، بگیم آقا امام قائل به اینکه این حج صحیحه، بعد این حج صحیح مجزی میتونه باشه از اون حج منظور، بعد بگیم پس قضا نداره. باش اگر اینا رو امام میفرمود باید میپذیرفت که کفاره هم نیست، که اینجا به صراحت گفته هست، باید میپذیرفت اونجا که حج مستحبی، یعنی اون کس که به نیت مستحب انجام میده و در واقع برش واجبه مجزیه، در حالی که امام اینا رو نپذیرفت. بنابراین نمیشه، من نمیتونم، بنده نمیفهمم، نمیتونم فرمایش امام حذف کنم. بالاخره یه چیزیش برای من نامفهومه، امام یه جایش با مبانی قبلیش ناسازگاره. اگر امام فتوا میداد مثل سید به وجوب قضا، ما هیچ مشکلی نداشتیم. سید که فتوا داده به وجوب قضا، ما با سید مشکل نداریم، چون سید مبانیش همینه. تو اون مثلا قائل شده به قضا، اینجا هم قائل شده به قضا، درست هم هست. با این که خود سید قائل به صحت چنین حجی هست، میگه این حج صحیحه ولی مجزی از حج منظور نیست، و چون مزیق بوده شما هنس نذر کردی پس کفاره داره. از اون طرف هم قائل اونجا که وقتی شما نذر رو که باید انجام میدادی انجام ندادی، فوت شد، باید قضا کنی. به چه دلیل؟ به اون ادله‌ای که قبلا اگر یادتون باشه سید گفت دیگه. سید اگر یادتون باشه از این ادله‌ای که توی این نمودار من ذکر کرده، این رو پذیرفت که لکون الواجبات الالهیه دویونو، که یک عالمه مسئله رو مفصل توضیح داد که تمام واجبات الهی دینی هستن. خب سید مبنا شینه، حالا ما مبنا رو قبول نداشتیم، البته بحث کردیم در جایی کنیم. بنابراین نسبت به بخش دوم، بالاخره فرمایش امام که این قضا نداره مفهوم نیست. رو مبانی ما که اونجا گفتیم احوت وجوب قضاست، اینجا میگیم احوت وجوب قضاست، چون ما قضا رو برابر احتیاط پذیرفتیم، اینجا میگیم احوت وجوب قضاست. بخش سوم این بود که طرف نذر میکنه مشروف یاری حجی که اون حجش به نذرش کاری نداره. خب این معلومه وقتی که انجام نمیده در اون حج معینا اون مشیو، درسته که هنس نذر کرده و در نتیجه باید کفاره بده، ولی دیگه قضا نداره، چون اصلا نذرش نذر حج نبوده، که نذرش نذر مشی بوده. مشی در یه حج مثلا نذر کرده، قبلا گفتیم دیگه، مثلا یک کسی نذر کرده که اگر من مستطیع شدم قرار شد برم حجۃ الاسلام، اون حجۃ الاسلاممو ماشیان میرم. بعد مستطیع شد رفت حجۃ الاسلام بدون مشی. خب اینجا ما چی میگیم؟ همین که امام فرمود، همین که سید فرمود، میگیم نه، حجش درسته، حجۃ الاسلامش انجام داده، مشیش انجام نشده، پس هنس نذر کرده کفاره داره، قضا نداره. یعنی چی؟ یعنی بره دوباره یه حجۃ الاسلام انجام بده ماشیان، یه حجۃ الاسلام تموم شد دیگه، حجۃ الاسلام با این انجام شد دیگه. اینم نذرش نذر مشی در حجۃ الاسلام بود، نه نذر مش در یه حجی بلند کلی که نبود. بنابراین قضا نداشتنش واضحه، بنابراین صحت حجش واضحه، بنابراین کفاره داشتنش واضحه. بنابراین تو این سه تا فرض، فرض اول عرض کردم این که حج صحیح یا صحیح نیست خیلی برای ما به عنوان فقیه اهمیتی نداره، فقط یه بحث نظریه، حالا صحیح یا صحیح نیست باشه یا نباشه، اثر عملی نداره.
باشه
پس نمیشه کنم کفاره نداره، کفاره انجام و محرمات که مثلا باید
یه
شطوری،
گوسفندی، چیزی
نذر
بکنه یا اصلا نه،
بعد انجام نداره. خب الحمدلله، آقای مکی ما میخواستیم از امام دفاع کنیم، ایشون نه موافق نیستن. خب پس اونم اشتباه کرده امام که نگفته که چرا حجش صحیحه، ما خب دفاع کنیم از امام، ما خواستیم کار امام رو درست کنیم که بگیم خب امام نگفته اولی رو مثلا برای اینکه مهم نبوده، ایشون میگن نه راست میگه، اینا درسته دیگه، بالاخره یه ثمره درست کرد، طلب است دیگه، یه ثمره درست کرد. خوبه دست شما درد نکنه که آقا بالاخره یه ثمره داره، و اینکه این حجش درست باشه اگر یه کارایی کرده که کفاره در حج صحیح بهش تعلق میگیره الان باید بره بپردازه، درسته. یا مثلا یه کارایی کرده اگه اونجوری بابا باز کنیم، یه کارایی کرده که باید بعضی از قسمت‌های حجو بره دوباره انجام بده، دوباره باید بره انجام. خب پس حالا تو این سه فرض، در فرض اول باید امام می‌فرمودن حجش صحیح یا نه که نفرمودن، در فرض دوم باید می‌فرمودن حجش صحیح یا نه، اینم نفرمودن، در فرض سوم فرمودن حجش صحیحه که حالا این واضحه. سوالی که باقی میمونه اینه، در فرض اول و دوم که هر دوشون از این جهت مثل همه، که طرف نذر کرده الحج و ماشیان، خوب دقت کنید، رفته حج انجام داده به نیت نذر شاهی، من تأکید میکنم موضوع مسئله رو دقت کنید، گفته همونی که نذر کرده بودم و میخوام انجام بدم، مثلا نذر کرده بوده بچهش خوب شد حج ماشیان انجام بده، میگه حالا برای خاطر اینکه بچه‌مون خوب شده میخوام بریم نذرمون رو ادا کنیم، به همون نیت محرم شده ولی حج و ماشیان انجام نداده، آیا این حج درسته یا نه؟ مرحوم سید میخواد بگه درسته، امام هیچی نگفته، مرحوم سید گفت درسته. چرا؟ گفت به خاطر اینکه حالا این به عنوان نذر درست نیست، به عنوان حج که درسته. بعد مثال زد، گفت مثلا یک کسی چند روز روزه گرفته به عنوان کفاره، بعد رها کرد اون شهرین متتابعین، تتابع رو رها کرد، خب کفاره نمیشه ولی روزهاش که باطل نمیشه، روزش درست. اینجا خب بحث کردن آقایان که آیا این حج درسته یا درست نیست. بسیاری از آقایون تعلیقه زدن، امام چی نگفته اینجا، حالا نمیدونم چه چیزی بوده که امام اصلا نسبت به مسئله صحت نذر، صحت حج، حالا چی بوده نمیدونم، هیچی. آخه نه، دقت کنید، وقتی یه کسی داره تعلیقه میزنه بر عروه، صاحب عروه تو عروه نوشته الحج صحیح فی جمیع صور، امام هم هیچ تعلیقه نمیزنه بر اساس قواعد تعلیقه، الان فتوای امام چیه؟ الحج صحیح فی جمیع صور. ولی خب امام نگفته صحیحه، خب لازم نبوده بگه، اما تو تحریر الوسیله لازم بوده جا بگه، چون تو تحریر وقتی نمیگه مسئله معلوم نیست، تو عروه که نمیگه میگیم خب فتوای این شخص همونیه که متن بوده، خب وقتی من فتوام همونیه که سید گفته دیگه برای چی تعلیقه بزنم؟ اما تو تحریر امام سکوت کرده، نمیدونم چرا، حالا برای چی یادشون رفته مثلا، بعید میدونم، بالاخره عروه جلوشون بوده قطعا به مسئله توجه داشتن، حالا چی بوده نمیدونم دیگه، حالا اونشونه. اما در بحث صحت اینجا بحث شده، بعضی از گذشتگان اینجا گفتن حج صحیحه، تا حالا من عبارت چه بقید براتون نقل کنم دیگه بحثش بماند. مرحوم محقق در معتبر فرموده اینجا حج صحیحه و ظاهرن فرمایش جناب سید از ایشونه، چون عبارتی که مرحوم محقق داره در معتبر شبیه عبارتی است که عبارتی که سید داره اینجا شبیه عبارتی است که در معتبر مرحوم محقق داره، تعبیر اینه، حالا این مرتبه نقل میکنم از مصباح الهدای مرحوم آقای آملی، شیخ محمد تقی آملی، که ایشون تعبیرش اینه که اخلال بالمش لیس مؤثرا فی الحج ولا هو من صفات الحج به حیث یبطل به فواته بل قایته انه اخل بالمشی المنظور. شبیه اون حرفی است که سید زد که آقا جان نذرش ادا نشده، حجش رو چیکار بره؟ اشکالی صاحب مدارک کرده، سید محمد صاحب مدارک، که آقا وقتی شما الحج ماشیا نذر کردی، حج مقید به این صفت منظور شماست، بنابراین شما اگر اتیان کردی به یه حجی راکبن، اصلا به اون که قرار بوده عمل نکردی، که همون چیزیست که سید به اون تعبیر گفت که ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، این کاری که کردی که قد نظرت نبود، اونی که نظرت بود که انجام ندادی، اصلا بی کلن باطل. بعد یه جوابی سید داده که خب در اینجا از حیث حجش درسته، از حیث نذرش درست نیست. مرحوم آملی گفته این که شما میگی یعنی این آقا حج رو مستقلن قصد کرده بوده با قطع نظر از معاش، که فرض مسئله این نیست. خوب دقت کنید، فرض مسئله همون که عرض کردم اینه که این بابا میگه من دارم میرم همون حجی رو که نذر کرده بودم انجام بدم، موقعی هم که داره محرم میشه میگه من محرم میشم به همون حجی که برای مثلا شفای بچه‌ام نذرش کرده بودم. بعد مرحوم آملی اشکال میکنه، میگه شما نگو آقا، در ضمن نیتش بالاخره نیت حج رو هم کرده. این ایشون میگه این نیت، نیت تحلیلی میشه که بگی در ضمنش، یه قصد تحلیلی میشه، قصد تحلیلی به درد نمیخوره. که بعد ایشون توضیح میده یه قصد تحلیلی که یه چیزی آدم نیت بکنه که تو ضمنش با یه تحلیلی، نه نیت مستقله، از توش در میاد که فلان چیز هم نیت کرده، این مقدار به درد نمیخوره، مصحح عمل نیست. این توضیحش باز میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.